أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.
همونطور که دیدیم در واقع رسیدن به مقام رضا سطوح مختلفی داره. معرفت زمینه ساز محبت، محبت زمینه ساز رضا است. اون رضایی که ما در عاشورا میبینیم چنین رضایی است. ببینید هر موجود دوست داشتنی رو تا انسان نشناستش، ندیده باشدش، به او علاقه‌مند نمیشه. هرچی که او هم دوست داشتنی باشه، هرچه زیبا باشه، هرچه دلربا باشه، تا وقتی انسان نگاهی به او نیندازه، جمال دلربای او رو نبینه، رفتار دلنشین او رو نبینه، سخن دلچسب او رو نشنوه، جذابیت های او رو نبینه، طبیعتا به او علاقه‌مند نمیشه. از اول باید دید، باید شناخت، باید علاقه‌مند شد. رضا معرفت، معرفت خدای متعال، معرفت اولیاء خدا که آیین های نمای خدا هستند، مقدمه محبت است. کسی اگر میخواد به مراتب محبت الهی رشد بکنه، باید بر سراغ معرفت اومد. گرچه که وقتی که محبت اومد خودش زمینه ساز مراتب بلندتر معرفته. یعنی وقتی انسان به کسی دل بست، به او علاقه مند شد و خیره تر نگاهش میکنه، توجه بیشتری به اون میکنه، دقت و تمرکز بیشتری نسبت به او اعمال میکنه، و همین با دقت بیشتر نگاه کردن جلوه های نادیده ای از زیبایی های او رو که تا امروز ندیده بود به اون نشان میده. و طبیعتا چنین محبتی مقدمه معرفت بالاتر. از اون طرف این جلوه های جدیدتر زیبایی و جمال که دیده شد باز دلربایی میکنه، رضا محبت انسان رو اوج میده. کار با معرفت شروع میشه، ولی بعد از اون دیگه بین محبت و معرفت این رفت و برگشت هست. هی محبت معرفت بیشتر رو میاره و معرفت بیشتر محبت بالاتر. تو همون حدیث اولوالالباب امام صادق علیه السلام که حالا هم توی آخر بود کتاب نسبت خدا کل حدیث رو با ترجمهش من آوردم، هم به صورت یه جزوه جداگانه ای هم که توی یکی از مناسبات تو همین جلسه به همه دوستان هدیه کرد، اون جزوه رو جداگانه، اون حدیث معرفت به نورانیه و حدیث اولوالالباب هر دو رو دادیم خدمتشون. قرارت اون حدیث اولوالالباب که امام صادق علیه السلام مراحل سلوک الالله را از منزل مکتب اهل بیت بیان کردند، نقطه آغاز سیر رو در واقع همین دانستند. فرمودن این اولوالالباب الذین عملوا بالفکره حتی برکو منها حب الله. اولوالالباب کسانی هستند که فکرشون رو به کار انداختن، از فکرشون بهره بردن، فکرشون رو آفل و باطل رها نکردن، فکرشون رو در زمینه معرفت خدا اندیشیدن در مورد این که خود خدا کیه، با ما چه میکنه، در گذشته چه کرده، در آینده چه میکنه، فکرشون رو مشغول کردن به این قضیه، نعمه الهی رو دیدن، بساطتهای کارهای خدا رو دیدن، بفران خدا رو دیدن، سختاریت خدا رو دیدن، فختاریت خدا رو دیدن، جلوه های جمال الهی رو در رفتارش، در صفاتش، در اسمائش مورد اندیشه قرار دادن. الذین عملوا بالفکره حتی برثوا منها حب الله، تا اینکه از اون تفکر محبت خدا رو به ارث بردن، به محبت خدا دست پیدا کردن. این گام نخست در مسیر سلوک الالله که مکتب اهل بیت که بعد وقت مراحل بعد و حضرت توضیح داد این من قلب با ورق و حب الله استضاء به و اسرع الیه اللب تا دیگه حالا منزل به منزل که انشاءالله خودتون مراجعه میکنید یا به کتاب مصباح الهدا یا به همون جزبه حدیث معرفت و حدیث علوم الباب تا اونجا دیگه مرحله به مرحله این سلوک رو میبینید. در حال بنابراین معرفت نقطه آغاز حرکت است. از معرفت محبت حاصل میشه. وقتی محبت آمد رضایی چرا میشه. این وقت آدم یک کسی رو دوست داشت همه چیز رو دوست داره. حرف زدنش هم دوست داره. تون صداش هم دوست داره. رفتار کردنش هم دوست داره. لباس پوشیدنش هم دوست داره. همه چیزش رو دوست داره دیگه. وقتی یک کسی رو آدم دوست داشته باشه هر چیزی که منتسب به اوست دوست خواهد باشه. هر چه از او سر میکنه. به آنچه آن خسرو کند شیرین بکنه. و هر چه از اون محبوب سر میزنه او هم محبوبه، او هم دوست داشته. رضا امام صادق علیه السلام فرمود ان اعلم الناس بالله ارزاقهم بقضاء الله تعالی. فرمود آگاه‌ترین مردم به خدا، خداشناس‌ترین مردم کیان؟ ارزاقهم بقضاء الله تعالی، کسانی هستند که بیش از دیگران نسبت به قضاء الهی رضایت دارن، خوشنودن نسبت به آنچه که خدا مقدر کرده. پس این علم و معرفت زمین ساز رضا و خوشنودی و خرسندی نسبت به مقدرات و قضای الهی است. از خود قرآن هم میشه اینو نتیجه گرفت. دو تا آیه را اگه بذاریم کنار هم همینو به دست میده. توی آیه قرآن فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. این مقام رضایت متقابل که تو همون آیات سوره فجر هم بود که ترجعی الی ربک راضیتن مرضیه، یعنی در حالی که تو از خدا خوشنودی خدا هم از تو خوشنوده. تو این آیه هم اشاره کرد فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها خرسند شد و اونها از خدا خرسند شدن. بعد فرمود این مقام رضایت متقابل، میدونید ملکیه ذالک لمن خشی ربه. این مقام مقام کسی است که خشیت از پروردگار خودش داره. دایره گرفتی؟ حالا یه آیه بذارید کنارش. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود فقط عالمان خشیت از خدای متعال داره. پس از اینجا میشه فهمید عالمان خشیت داره و مقام رضایت متقابل بین عبد و مولا، بین خدا و خلق هم مال کسانی که به این خشیت دست پیدا کرده. پس در واقع علم معرفت مقدمه این مقام رضا است. خب اصلا نقطه مقابل رضا که سخط دیگه، دلخوری، ناراحتی، عصبانی بودن از دست کسی است، این نقطه مقابل رضا است. خب این کی حاصل میشه؟ وقتی که از طرف مقابل چیزی صادر شده که منو دردم آورده دیگه، لذا دلخور شدم، لذا ناراحت شدم، مکدر شدم، عصبانی شدم از دست. خب این مال کیه؟ این مال کسیه که خودش رو احساس میکنه، درد خودش رو احساس میکنه، نفع و ضرر خودش رو احساس میکنه. وقتی بهش ضرر زدن، وقتی بهش ضربه زدن، وقتی بهش دردی وارد کردن، این دلخور میشه از اون طرف مقابل. حالا کسی که اهل محبت و عشقه، چون میدونید حقیقت عشق حقیقت بسیار بزرگیه، خود عشق که اصلا قابل توصیف نیست، مطلق عشق قابل توصیف نیست. تنها چیزی که میشه گفت برخی از آثار و علائم عشق میشه بهش اشاره کرد، بلکه خود حقیقت عشق چیه خدا میدونه. اصلا به بحث در نمیاد. چشیدنی است اما گفتنی نیست، بحث کردنی نیست. مثلا یکی از علائم عشق اینه که وقتی کسی عاشق شد دیگه خودشو فراموش میکنه، مستغرق در معشوق میشه، غرق در توجه به معشوق میشه، دیگه خودش رو ندید. وقتی خودش رو ندید دیگه سود و زیان خودش رو هم نمیدونه، دیگه راحت و دشواری خودش رو هم نمیبینه. همون تعبیری که جلسه قبل در خود اشاره کردن چند بار حالا این اشاره شده، کسانی که عاشق عبادت هم فرمون افضل الناس من عاشق العباده، پیغمبر اکرم فرمون برترین مردم کسانی هم که عاشق عبادت هم، بعد فرمون که اینا چجوری هم بارن عبادت، احبه ها به قلبه، عاشقه ها به جسده، تعانقه ها دست به گردن هم هماغوش هم با عبادت خدا. و بعد آخرش فرمون چی؟ فرمون فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی اسر ام علی یسر، اصلا حواس این سراغ این قضیه نمیره که حالا وضعیت دنیویم چجوریه، تو راحتیه تو سختیه. ببینید عشق اینه دیگه، اثره این چنان قرق توجه به معشوقه که خودش رو نمیده، راحتی و سختیه خودش رو نمیده. خب لذات که عاشق اصلا درد احساس نمیده، وقتی درد احساس نکرد با چی دلخور بشه؟ با چی دلخور بشه؟ همه دلخوری همه به درد هاست، ماله احساس ضرر هاست، احساس محرومیت هاست. وقتی من اصلا خودم رو احساس نمی کنم، همه ی توجه هم مستقرق در معشوق شده، دیگه اصلا اینا به دنبال نمی کنم. اشاره که قبلا برات امام صادق علیه السلام فرمود اصحاب چطم عباد الله حسین علیه السلام در روز عاشورا علم حدید رو مس نکردن، اصلا درد این تیغ و تیرها رو احساس نکردن، چنون قرق اون عشق بودن و مشغول عشقبازی با معشوقشون هم باید بالله بودن که اصلا احساس به توضیح هم دادم برای شد که وقتی که زنان دربار مصر با دیدن جمال یوسف درد بریده شدن دست هاشون رو با اون کاردهای تیز احساس نمی کنن، خیلی چیز عجیبی نیست که کسانی که غرق تماشای جمال ابا عبدالله هستن تیغ و تیرها رو دردش رو احساس نکنن. البته این منزل نهایی نیست، تا گفتم براتون منزل خود ابا عبدالله حسین علیه السلام بالاتره. این مال اینه که سخط نیاد سراغ دلخوری از خود فراهم نکنید برای خود. یعنی کسی عاشق خدا باشه دیگه دلخور از خدا نمیشه، چرا؟ چون اصلا خودشو نمیبینه، حال ضرری دردی ناراحتی در خودش احساس کنه. اما از این بالاتر داریم مقام که مقام خود ابا عبدالله حسین علیه السلام، شاید این تیکه ها داره تکرار میشه ولی حتما خیلی درش هست که دوباره آمدیم انشاءالله همین تکرار بحثا رو بعد از عقل به قلب برسونه و در قلب تسکیل کنه تا مقدمه شهود این حقایق باشه. خود ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونید مقامش خالقی نزی نمیدونه از ابا عبدالله اینجوری که نیست که درد تیغ و تیرها رو احساس میکنه، ابا عبدالله با مترزینه او از این تیغ و تیرها لذت میبره، لذت میبره، برای شیرینه. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود هر چه به لحظه شهادت پدرم نزدیک‌تر می‌شد، هر چه داغ‌ها سنگین‌تر و مصائب دشوارتر می‌شد، روز عاشورا چهره پدرم گلگون‌تر و شاداب‌تر و متبسم‌تر و سرحال‌تر می‌شد. او لذت می‌برد از این حقوق در بلایا و می‌چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. ای جفای تو ز مهرت خوب، انتقام تو ز جان محبوب تر. او اینجوریه، او همه اینهایی که به کام دیگران تلخه و حالا اونایی که غرق عشق شدن دیگه تلخیش رو احساس نمی کنه، او به کام شیرینه. او زهر از بدل تو نوشداروز، فحش از دهن تو حکیدات هست، اون چه که از جانب تو میاد برای من شیرین، هر چه که باشه، هر چه که باشه رو با آغوش باز استقبال، همه برای من شیرین. عشقت عقادی که در قلب من موج میزنه همه عالم رو برای من شیرین کرد، هر چه که پیش میاد برای شیرین. به تیرم گر کشد دستش نه، وگر تیرم زنه منت پذیر، همان ابروی ما را او بزن تیر، که پیش دست و بازو یاد بکنه. اینجوری عبر لذت میبره، وحجت و سرور وجود عبدالله موج میزنه. خب پس این نکته را متوجه شدیم که در واقع اونچه که مقام رضا رو به معنای متعالی خودش، به معنای بلند خودش ایجاد میکنه، همون عشق عمیق برخواسته از معرفت که در وجود یک مؤمن ظهور. خب حالا آثار این رضا در وجود مؤمن چیه؟ یکی از آثار اینه که همونطور که اشاره شد، محب طالب خوشنودی محبوبشه. اصلا دنبال نفعی، سودی، مزدی، فایده‌ای در کاری که میکنه نیست. او فقط براش لذت بخشه که معشوقش رو احساس کنه خوشنود. همین اینه. دیگه هیچ چیزی فراتر از اینه. او تاجر که نیست که. او عبادت تاجرانه نمی کنه به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، نه امام صادق علیه السلام که هر دو بزرگوار کنند. فرمانی در مردم عبادتشون عبادت تجار، عبادت اجرا، عبادت مزدوران و مزدیگیران که کار میکنن مزد. خب محج اینجوری نیست که بگه آره من این نماز خوندم مزدش چی؟ این روزه رو گرفتم مزدش چی؟ این حج رو رفتم مزدش چی؟ این ذکر رو گفتم مزدش چی؟ این مجلس روزه رو شرکت کردم مزدش چی؟ نه دنبال مزد نیست اصلا. خوشنودی محبوب به معشوقش براش دوست داشته. و مزدی غیر از این نمیخواد که معشوقش رو احساس کنه خوشحال کنه. چه مزد دنیوی؟ چه مزد معنوی؟ حتی مزدهای معنوی رو هم دنبالش نیست اگر بزرگتر باشه. یعنی اول حالا بعضی ها میرن با خدا آشتی میکنن و رفیق میشن و نماز اصل وقتی و زی و ذکری و دعایی و حالی و اینا چشم دارن که چی باشه؟ که خود فرقای چکم داره و نمیدونن روزا احوالش خوب بشه، تجارتشون رونق پیدا کنه، کار فاسدیشون دور بشه، مشکلاتشون حل بشه، خواسته های ظاهریشون تأمین بشه. اول با خدا آشتی میکنن به خاطر اینا. ایمان اول راه. بعد از این خان و گردنه که بگذرن که گفتم براتون که خیلی هم این آشتی ها معلوم نیست این نبی جای مورد انتظار داشته باشه گاهی وقت اکثر میشه. بعد اون وقت مرتبه دوم مرتبه یه که در واقع مزد معنوی میخوام، یعنی حالا نماز رو خونده، ذکر رو گفته، عبادت رو کرده، منتظر یه خواب قشنگیه، منتظر یه مکاشفه یه جالبیه، منتظر یه کرامتیه، یه قدرت رفسانیه، یه تیول عرضی بکنه، از پشت دیوار بتونه خبر بده، ذهن دیگران رو بتونه بخونه. این هم مزده. عاشق که دنبال مزد نیست، این تاجره که دنبال مزد، عاشق دنبال مزد نیست. به این فرمیدن که ما خدا را عبادت میکنیم حبن سر عشق، لا معبده الا خدا. و هر کسی شیعه اهل بیته، یعنی مشایعت میکنه اهل بیت تو مسیر زندگی، یعنی همون مسیر را میکنه، یعنی دنبال رو اونها هم نباید تاجران عباده میکنه. حالا چه تجارت دنیوی چه تجارت مردم، که گاهی اوقات بعضی از دست من میبینم بعضی از الهامه رفقای خودمون که الحمدلله اون گردنه اول دیگه فی کردن، چون اول کار دادن به بعضی آره که شکل دایی داده میداده حسابی خلاصه دلشون از خدا خود چیه؟ برای دنیا به خدا دعوا دارن. ای آقا این همه ما دعا کردیم چی شد؟ یادم میفتن که به تقامی دانشوی یادم اینجا دو سه پیش اومد و اتاق من گفت دیگه ای چه خلاصه من اسم خدا هم نمیاد یه تصمیم گفتم از امروز دیگه نماز نخوندم. گفتم واقعا خدا به کنش کسار شده تو طرفی هم دوست نماز بخونه از گوشتگی داره میمیره. حالا به اینجا نماز بخونده حالا چه بلایی سر خدا آورده. بعد کنیم چی شده؟ آره من هر چی دعا میکنم خدا نمی کنه، من فلان چیز خواستم مثلا نشده که سر دنیا اول دعوا دارم بخونم. یکی ما میشینیم به خود باشون حالا کلا میزنیم، رفیق میشیم، مرد میزنیم، کم کم با خدا آشتی میکنم. نبیدن من در آنچه که خدا مخدر کرده تو دنیا و پذیرای اون میشن، یه میشن اهل معنویت و اهل عبادت و میان تو مسیر عرفان و سیر و سلوک و اینا. خب الحمدلله خوشحال میشن، خدا الحمدلله حل شد، اینا آشتی کردن بود. یه سه چهار ماه بعد دوباره میان سراغ هیچی، چه خدایی چی شده؟ این همه من ذکر کردم هیچی نشد، این همه نمیدونم نماز کندم نماز شب کندم هیچی نشد. سر جنبه های معنوی به خدا دعوی قیاتشو میگم یه نیست که بنایشون اینه که به خدا دعوه رو بکنی، ولی اگه سر دنیا بشه سر آخرت، سر معنویت، سر حالات روحی و معنوی بنا در اینه که صلح کنیم با خدا، آشتی کنیم. بذار کسی که موز نمیخواد از عمله بیزن به خدا درمشت نمیشه به خوشنودی خدا درمشت هدفه فقط برای رضای خدا کار را میکنه و برای این چیز دیگه خب ببینید راحتی تو زندگی این جهانی هم در همینه بسه رب دیگه خود مفصل تر اشاره کردیم تو بحث تسلیم خودم راضی بشه به اون چی که خدا میکنه تن بده بود تن بده بود پذیرای اون خوش بود وقتی آدم به پذیره و گفتم وقتی مقدرات الهی گریز ناپذیره ای خودی حالا چرا خودتو خسته میکنه نفت تو در این اگه میخوای خوش بگذاری زندگی تن بدی به همینی که چیه قدیما میگفتن آش کش به خالت بخوری تا به نفری بده همینی که هست باقی ترکا میگن چی میگن دیدوی که بار بیار من ترکی بلد نیستم همینی که هست خود هست یه خودی خود اذیت میکنی که چی تن بده به اون چی که خدا کرد یعنی زندگی انسان چه در امور مادی چه در امور معنوی اگه به همونی که هست تن بده و پذیرا باشه خیلی شیرین میشه خیلی لذت بخش میشه وقتی تن ندادی به اونی که هست یه چیز دیگر خواستی چون اون چیز دیگر هم برای تو خوب نیست ضرر داره خدا که نمیاد تو توی جاهل بشه با اون چیزی که ضرر داره به تو بده نمیده لذت خدا در بر میشه گفتیم جلسه قبل گفتیم دیگه حالا عالم باید تابع جاهل بشه یا جاهل تابع خدای عالم بیا تابع هوسای جاهلانه ما بشه یا ما یه جاهل بریم تابع مشیت عالمانه خدا بشه این یکی دومین اثر رضا اینه که خدا از آدم راضی میشه وقتی آدم از خدا راضی شد خدا هم از آدم راضی میشه دیگه خیلی چیز بزرگیه که خدا از آدم خوشحال باشه بعدم نیست اشاره کردم اینه که بنی اسرائیل اومدن سراغ موسی گفتن داری میری خودتون با خدا صحبت کنی از خدا بپرس چه عملی رو که اگر ما انجام بدیم خدا رو از ما خوشنود میکنه خدا راضی میشه از ما اون عمل رو بپرس چیه که ما انجام بدیم پس که موسان وقت رو گفت بوده به خدا کرد و آخرش هم بواره خلاص بنی اسرائیل پیغام میدونم برای شما خدای متعال فرمود نه اینا اهلش هست که من بهشون بگم اینا اهل این کار هست موسی عرض کرد که پروردگارا حالا شما بفرمایید که من این پیغام رو رسونده باشم حالا عمل نکردن گردن خودشون فرمود موسی بهشون بگو از من راضی بشن من بشون یعنی اون چیزی که سبب رضایت خدا راضی شدن ما از مقدرات خدا پس یکی از آثار رضا اینه که خدا را از انسان راضی میکنه رضی الله عنهم و رضوان سومین اثر رضا اینه که آدم رو تو همه کارهای خیر شریک میکنه این خیلی چیز بزرگی ببینید آدم چقدر میتونه کار خیر انجام بده یعنی الان شما تو این مجلس بکرده بید نشستی خب اینجا که هستیم خب مثلا الان تو بیاون مشغول انفاق کردن به نیازمندان دیگه این لحظه نیست یه نمیدونم مسجد الحرام مشغول طواف کردن کعبه نیست یه حرم عمله مسلم مشغول زیارت کردن نیستی توی یه گوشه مسجدی مشغول نماز خوندن و دعا خوندن نیستی ها این آدم در آن واحد که نمیتونه همه کارهای خوب انجام بده اما راضی بودن به کار خوب انسان رو شریک اون کار خوب میکنه هر راضی به فعل قومن که داخل فیهم تو روایت بریم کسی که به عمل یک قومی خوشنود باشه مثل کسی که در بین اون قومه و در اون کار رو انجام یا من رضی به فعل قومن فهو و من هم کسی که به عمل یک قومی راضی باشه خوشنود باشه از همون آب شما این اگر ما اینجا نشستی راضی باشی خوشنود باشی و عمل کسانی که تو همه عالم دارن کارهای خیر میکنن اونی که داره انفاق میکنه توی این لحظه اونی که داره طواف کعبه میکنه اونی که داره زیارت اهل بیت میکنه اونی که داره دعا میکنه اونی که داره نماز میکنه اونی که داره ذکر میگه اونی که داره فکر میکنه اونی که داره مطالعات معنوی میکنه اونی که داره منبر سازی میکنه همه آدمایی که تو هر جای عالم الان دارن یه کار خوبی انجام میدن اونی که داره از یه آدمی که بهش بدی کرده چشم میپوشه و عفوش میکنه اونی که هر کار خیلی که داره میشه انجام داده اگر من قلبم راضی باشه به کار اونها شریک همه کارهای خیر عالم میشن تو همین لحظه خیلی تجارت بزرگ خیلی تجارت بزرگ من اشاره کردم خطبه دوازدهم نهج البلاغه است که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیروزی در جنگ جمل که از کسایی که تو رکاب حضرت جنگیده بود من یه حسرتی که من چقدر دوست داشتم که برادرم هم توی جنگ هم راه هم آمد. اونم میمد توفیق جنگیدن در رقابش مویانی رو پیدا میکرد و بعدم این شادمانی شرکت داشتن در این نبرد پیروزمندانه نصیب رو خیلی یه حال حسرت زده و قصدداری این هر کتا امیرالمومنین بهش فرمودن احبا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بود؟ آیا او واقعا قلبا دوست میداشت که با ما باشه تو این جنگ؟ فعال نعم از که بعده برادرم از خدا میخواست یه گرفتاری یه مشکلی بشه باید بکنی سن مریض بود یا نمیتونه بله هرچی بود عملا نتونست بیا بله دلش که با ما بود از خدا میخواست بکنی. حضرت فرمود قال فقد شهدنا ولقد شهدنا فی اسکرنا اقوامون فی اسلاب رجال و ارحام النساء. فرمود برادر تو که همراه ما بود تو این جنگ دیگه هیچی، چون دلش با ما بود دیگه راضی بود به این نبرد. برادر که همراه ما بود هیچی، کسانی تو این لشکر ما بودن تو این جنگ جمل که الان تو اسلاب پدران و مردان و تو ارحام مادران هست و ارنهای آینده مثلا بستن اونا هم تو این جنگ جمل همراه هست. ببینید چقدر بزرگ رضایت، یعنی نه تنها کارهای خوبی که تو این لحظه الان تو همه عالم داره انجام میشه، همه کارهای خوبی که از اول خلقت هر آدمی انجام داده تا قیام قیامت هم آیندگان انجام خواهند داد، وقتی آدم قلبا راضیه به اون عمل و خوشنوده به اون عمل و آرزومنده انجام چنون عملی باشه، آدم شریک همه اون هست. چه معامله عجیب. خب شنیدید دیگه، اگر دوست اهل بیت وقتی که یاد داستان کربلا رو به ذهنش زنده میشه، درست؟ یادش میفته واقعی کربلا، اگر بگه که یا لیتنی کنتم فنفوز معک فوز عظیم، یا لیتنا کنا معک فنفوز معک فوز عظیم، ای کاش یا ابا عبدالله ما با شما بودیم و این فوز عظیمی رو که داران شما در رقاب شما نائل شده نام بش نائل شد. درست؟ روایت داریم او سهل به وقتی همین جمله رو میگه شریک میشه در اجر اصحاب عبدالله. این رمزش مال همینه، این یا لیتنا کن نام اکا، این که فقط یه لفظ نیست که، یعنی با تمام وجودش این آرزو رو میکنه یا لیتنا کن کاش که یا رمزن بودین. آخه ما یه قدم برمیداشتیم یه دونه تیر سندر به قدم شما بخواد ما خودمون سفر برها رضا تجارت خیلی بزرگیست. آدم رو تو همه خیرات شریک میکنه، آدم با نیت و رضامندی به یک عمل خیر بتونه شریک در این میکنه. اون چیزی که آدم رو از وسط خدا عصبانی میکنه غالبا محبت دنیا است. نمیخوام این خواسته های دنیوی ما، چون الان خودم بریم تو اون جنبه های خواسته های روحی، اونا هم جنبه دنیوی داره ولی حالا مادی نیست، چون جنبه نفسانی داره، هر که بوی نفس توش میاد دنیوی، چون نفس و دنیا دو روی یک سکه. بدن سر دنیا به خدا در باشه میشه دل خود میشه از خدایی و خیلی چی به خدا ناکی من قولی که از بزرگان امام از قولش اومد می فرمودن که اون بزرگ فرمود همون بعضی از کسانی که اسیر محبت دنیا تو لحظه جان دادن، چون میبینن همه اون چیزایی که دل بهش بسته بودن همه داره ازشون گرفته میشه، زنش، بچهش، خونش، ماشینش، شغلش، اندامش، مقامش، هر چی داره داره ازش گرفته میشه. درست؟ بعد به این هم دل بسته دیگه، اینا رو دوست داره. خب وقتی یه کسی چیزی رو دادم دوستش داره داره از آدم میگیره، آدم از دست اون عصبانی نمیشه، دل خود نمیشه ازم. رضا بعضی از اهل محبت دنیا تو لحظه جان دادن غضبناک بر خدا جان دادن حالی جون من یه عمرم نماز من به روزه گرفته زکی گفته نمیدن چه کار کرده، ولی در حالی جون میده که از دست خدا غضبناک با کینه خدا تو دلشه. چرا؟ چون داره مخبوب او یعنی دنیا رو داره از چنگ او در میاره داره از اون. خب حالا با اون چه که گفتیم خوبه که آدم تقلا کنه این رضایت رو در خودش ایجاد کنه. چون میدونید کمالات روحی اولش اون حالت باطنیش که در آدم نیست، اول آدم با تکلف اونها رو به خودش میبنده، بعد کم کم اون حال کم کم حال طبیعی خود آدم میشه. حالا یه خوبی ها اینجوریه، اول با تکلف و تصنب اون تعبد غیر عبادته، عبادت اونی که باطن به جوشه. تعبد چیه؟ تعبد اونیه که آدم بگه ای بابا حالا نمازه رو نکنیم قضا میشه، دوتر بشیم نمازه رو بکنیم، خوب نکنیم کنم داره اجالت میکشیم، فرمان خدا رو زیر پا بذاریم، اصلا اگه نکنیم فرمان میدنیم جهنم به زور. حالا به هر زوری شده، حضور استدلال، حضور هر چیزی خودشو وادار میکنه باشه نمازه. این تعبده، یه غیر عبادت. عبادت اینه که از درونش بجوشه، از درونش بجوشه. تزهد غیر زهده. زهد چیه؟ اینه که آدم دلش پر نکشه در دنیا، رغبت به دنیا نداشته. تزهد چیه؟ اینه که به زور، با تکلف، با تقلا جلو خودشو بگیره، خیلی ندوه دنبال دنیا. این تزهد زهد نیست. زهد اینه که اصلا دل آدم پر نکشه در دنیا، همه دنیا رو میذارن که من برام پر نکن، همه دنیا رو به من بدن یا همه دنیا رو از من پس بگیرن، برام یکی باشه. همین معنی که امیر المؤمنین نهج البلاغه کردن، فرمودن از ذوق بین کلمتین من کلمات القرآن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمودن ذوق بین دو کلمه قرآن، فهم اینه که فرمود اگر چیزی ازتون فوت شد، از دستتون رفت، قصه دار نشید، خم زده نشید. اگر چیزی به دستتون اومد، خیلی ذوق زده نشید. این ذوق یعنی رحلت به دنیا نباشه، بود و نبود دنیا اصلا خم به عطوی آدم. اما تزهد چیه؟ تزهد اینه که با تکلف و تقلا و فشار آدم جلو خودشو بگیره، خیلی دنبال دنیا ندوه. این تزهد. همه یه صفات اینجوری از امام عسکری علیه السلام ظاهرن یه روایت داره، این عبارت روایت هم خاطرم نیست، حضرت فرمود که اگر زهد ندارید لااقل تزهد به خرجو بدید. چون با همین تزهد کم کم زهد در آدم انشالله ایجاد میشه. چون میدونید وجود آدم یه وجود دو سویه است دیگه، باطن و ظاهرش با هم تعامل دارن، هم اون چی که در درونشه بیرون میزنه به صورت رفتار و گفتار از وجوده، هم رفتار و گفتارها رو اگر آدم خیلی تکرار بکنه چی میشه؟ نفوذ میکنه به درون آدم. قول حالا این جدید رو شفیفا نهادی نمیشن، میرسی وجود آدم تثبیت میشه. اینجوریه که همین دو تا اصل تو روانشناسی، یکی اصل سرایت، یعنی اون حالات باطنی آدم سرایت میکنه از وجود آدم میاد بیرون به شکل رفتارها و گفتارها با حالاتش، یکی هم اصل وراثت، یعنی رفتارها و کردارهای آدم به ارث میگذاره روحیاتی رو در درون آدم. خب حالا در بحث رضا همینطوره، یعنی اول کار باید رضا رو یه جوری با تکلف آدم به خودش تدریخ کنه. این میشینه با خودش کلنجار بره، کلنجار بره، یعنی با خودش حرف بزنه، بابا چرا دلخوری از پس خودت، چرا ناراحتی؟ چون از زندگی دلخور باشی از خدا دلخور دیگه. حدیث شو خوندم فرمود که من اصلح علی دنیا حزینم فقط اصلح علی الله صافکم و من اصلح یشکو مصیبتا نزلت به فانما یشکو ربه. کسی که صبح کرده در حالی در مصیبتی که برای وارد شده شاکیه، این از دست خدا شاکیه، کسی دیگه نبوده که این مصیبت رو برای وارد کرده میشه، خدا خدا کرده. کنی خدا آدم بشینه و خودش بر بره کنن جار بره حرف بزنه، خودش رو قانع کنه خود در چی دل خوری آخه. بعدم میدونید بیشتر دل خوری های من حالا اون چیزایی که خواستیم رو ندادن دیگه، اینه دیگه، یعنی این که آدم ها ناراحت هست تو زندگیشون، این همه افسردگی و ناراحتی و حزن و گرفتگی ها تو آدم ها هست، این مال همینه. این یه چیزی رو میخواد که تو زندگی هم نصیبش نشد، هرچی تقلا کرده نرسیده بهش، هرچی دعا کرده، هرچی صفه انداخته، نذر کرده، دخیل بسته به امام صادق، ذکر گفته، دلز گرفته، من هر کاری کرده نشد. خدا دیگه بودن اون چیزی که ندادن به تو خدا نداده، خدا هم که نداده، چون ضرر داشته برات، ضرر داشته برات خدمت. تو مثلا اون بچه 4-5 ساله سرمخورده یه هستی که این میگی بابا جون بستنی بدین، شکلات بدین، پفک بدین، نمیدونم حالی چیستا تو سره داره برای نمیدن تو هم دل خوب شدی از دست اون کسی که بدن ندن. بعدم چون چشمتو دوختی به اون چیزا، اونا که هیچ وقت به تو داده نخواهد شد چون ضرر داره. یا لاغت بگه فعلا چون ضرر داره به داده نخواهد شد، اگه در آیت حالت روی توی دیگری شد که اون چیزا برات مفید بود، بعدم خدا بدون درخواست تو هم بهت میده. اما فعلا تو این شرایط که برات ضرر داره بچه هم اسلام کنی که خدا راضی به ضرر تو نیست، حتما نخواهد شد فعلا. از اون برم چون چشمات به اون دوخته است، این چیزایی هم که به داده نمیبینی. یعنی مشکل اینه، چیزای خوبی بهت دادن اما هیچ وقت تو یک گوشه چشم بدم به اینا ننداختی، اما چشم دوخته شده بود به اون چیزی که مال تو نبود و برات ضرر داشت، هی میخواستی اونو به دست بیاری. خب اونها که به دست نمیاد، اینایی هم که بهت دادن یه دفعه چشم ننداختی بهش نگاه بکن. خب اون نگاه کن، اگه نگاهت رو از اون ببری، نگاهت رو بندازی تو زندگی خودت به داده های خودت، اون وقت اونا که بهت دادن تو زندگی برای متعال عطا کرده به خبونه، چی چیزای قشنگی داده، چی چیزای خوبی داده، تا حالا من اینا رو ندیده بودم، مثل یه اولین باره که دارم اینا رو میبینم، عجب چیزای قشنگی ها، عجب چیزای خوبی. ببینید همین این روح رضا رو در آدم میاره، آدم رو سر حال میاره. ببینید رضا و اینا به این سخنانی های من و چهار تا شعر عارفانه خوندن و یه عرفان نیست ها، قیافه های آدم ها داد میزنه که نه اهل رضا میانه معروف که نمیره. قیافه ها رو نگاه کن ببین چه خبره، بعضی ها اخوان گرفته، حالا ازارت شعر عرفانی هم در مقام رضا بخونه، اینکه داد میزنه قیافت اهل رضا میزنه. یکی دیگه نگاه قیافه نگران فرد چی میشه ایداد دیدان. حقیقت رضا باید تو وجود آدم دیده بشه، این چهره باز شاداب خندان سرحال سرزنده. اهل بیت رو دیدی چقدر سرزنده بودن، شوخی میکردن، چقدر شوخی نرشده از اهل بیت، اهل شوخی هم بودن، شوخی های قشنگی هم نرشده. ما میخوام شوخی هم بکنیم، باید حتما یه معصیتی گناهی بکنیم، یه غیبتی بکنیم، یه نمیدونم یه کسی رو نمیدونم تحقیرش کنیم وسط جمع، همه بهش بخندن بعد بگیم این شوخی شد، یه نمیدونم یه قومی یه ملتی اهل یه شهری رو مثلا یه چیزی راجع بهشون بگیم یه توهینی بکنیم که بعد همه بخندن مثلا بشه شوخی. شوخی های ما اینجوری دیگه، ولی اهل بیت شوخی های قشنگی هم میکردن، خیلی هم دوست داشتنی، ولی در این حال خیلی هم پاش، خیلی متفهر، خیلی معنوی، خیلی قشنگ سرزنده بودن، سر حال بودن، میخندیدن، لبخند از لبهای پیغمبر هیچ وقت برداشته نشد، بابا من چهرش ماده بستم. خب پس باید این رضا تو وجود ما دیده بشه، ظاهر بشه تو وجود ما، نتا این کار رو نکنیم این رضا نمیان. دلی دلخوری هست دیگه، دلخوری هست، نمیبینیم عطاهای خدا رو. اون داستانو گفتم براتون، حالا بگم دیگه چون میخوام صحبتامو تموم کنم. همون داستانی که خدا رحمت کنه آقای گلابی تعریف میکردن، داستان اون دامادر، این گفتن قدیم ما خیلی پلو و اینا نمیخوردن، مردم شب عید و شب عید فقط پلو میخورد، این که چیز رویایی بود پلو خوردن. هیچ این آقا پسر نوجوان یا جوانم که خیلی پلو دوست داشت، مثلا یه بار فقط شبای عید پلو میخوردن خونشون، آرزوی این که یه شکم مفصل بشینه پلو بخوره تو دلش بود، ولی همیشه به خودش وعده میداد که ایشالله اون شبی که داماد بشم غذا میپزم دیگه، بالاخره شام میدم میشیدم خود دیگه، شام مال خودم دیگه، مفصل یه شکم سیر خلاصه پلو میخورم. سالیان دراز این نقشه رو تو ذهنش میکشید برای اون پلوی مفصل بخورم، هیچی تا اینکه بالاخره پدرش آسیری بالا زد و هیچی عروس خانومی پسندیده شد و مجلس عروسی تدارک دیده شد و دیگام رفت روی بار و پلوی مفصلی رو بار گذاشتن برای پذیرایی از مهمونا. خب آخر شب دیگه مراسم جشن اینا که تموم شد، سفره ها رو پهن کردن تو اتاقا و عیسای پلو بود که دست به دست داده می شد، این بعد توی سفره ها چیده می شد، این جوون هم دیگه دید آره روی چندی سالم الانه که برآورده بشه، هیچی خلاصه بورخیز کرده بود که هیچی دعوت کنن بگن بفرمایید سر سفره. غذا ها رو که چیدن، پدر داماد اومد به مهمونا، خب بفرمایید سر سفره شام میل بفرمایید. آقا جلوتر از همه مهمونا یا آقا جادوماد بورخیز کرد که به دور تا اومد بره، بابا موچ دست پسر یه گفت کجا میری؟ باشت همیجا ببینم هیچی. پسر رو نگهدش کوچه حیات و مهمونا رو فرستاد توی اتاق پذیرایی، مهمونا وقت کنه مفصل همه کلوها رو خوردن و این پسر هم مثل برج زهر ما کنار حیات بایستده و دل خوب ناراحت. خب مهمونا غذاها رو خوردن و خدافزی کردن و رفت. و وقتی که دیگه همه مهمون رو رفتن پدره به پسرش گفت خب الله عزیزم او عروس خانم منتظر شماست بروشه. حالا بی خبر از این که خوب بود و خوشمزه ها رو غذا حسابی ها رو اونا رو کشیدن بردن توی اوتا که یه عروس داماد با هم بشینن بخورن که خبر نداشت پسره که دیل خور از این که نداشت بابا این پلو بخوره. سرگشت بابا گفت چی؟ گفت عربا باباش هر کی پلوشو خورده خودش بره تو اجله. اینجوری میشه دیگه، یعنی جهل این بلاها رو هم سر آدم میاره. یعنی وقتی که درباز میشه میگن بیا تو اجله گاه الهی، بیا یا به وصال معشوق خودت برس. اولیاء خدا راه رو باز میکنن برای وصال، خدا خدا پرده رو کنار میزنه برای دیدار و لقا. نکنه خدا اینا کرده آدم برگرده بگه چی و گربا با باشد خدا خود بداره. این محبت دنیا اینجوری میکنه آدم هم بگه آدم با خودش بر بره، بگه حالوی خودش کنه، خودش رو قانع کنه، به زور هم شده تصنعی و دروغی هم شده تمرین رضامندی بکنه. دروغکی هم شده دروغ بگیم به خودمون، دروغکی هم به خودمون بگیم عجب اوضاع احوال خوبی داریم ما ها، الحمدلله چه روز خوبی راست، چقدر هوا خوبه ها، چه رفیقای خوبی خدا به من نصیب کرده، اصلا چه پدر و مادر خوبی، چه نمیدونم زندگی خوبی، چه زمانه خوبی. دروغکی اول که باور نمی کنیم که این حرفا رو ایبی نداره، دروغکی بگیم تعریف کنیم هی از خدا و از کارهایی که خدا با ما کرده، همین تعریف ها رو بکنیم کم کم خودمونم باورمون میاد، کم کم باورمون. مثل داستان بهلول دیدی دیگه، وقتی بود نونبایی نون بگیره دید عجب صف نونبایی یک متر، این باید 3-4 ساعت وایسه تا نوبتش بشه نون بگیره. دید اینجوری که نمیشه، خودش هم گشتش بود دید خیلی بد شده، چیکار کنم من این حضور تگیرم بیا یه دروغ ساخون بس. او ملت چرا این خود وایسه تو صف نونبایی؟ او کوچه بالایی آش میدن مجانی با ظرفش ها، چرا اینجا وایسه نون بگیری شما؟ اون ملت بدبخت ساده لو هم اونجا وایساده بودن باور کردن حرف بولولو، هیچی صف نونبایی رو بل کردن، همه رفتن دنبال آش مجانی که با جاش میدن تو کوچه بالایی، هیچی صف کوتاه شده که بولول بره نونشو بگیره. بچه همه جمعیت رفتن بولول کنه نکنه راستش حالا اینو که ما گفتیم هیچی خودش هم بل کرد، خودش هم بل کرد به جایی که نمیگه رفت بره کوچه بالایی، اتفاقا رفت کوچه بالایی دید آش هم میزن. باشه داستان هم یعنی اول دروغکی بدم بگه بعد یه خودش باورش میاد، یعنی همین حرفا رو دروغکی به خودمون بزنیم اول که حالا باور نمیکنیم که بگه خودمون دروغکی بگیم عجب خدای خوبی ها، عجب پیغمبر خوبی، مادر میذارن توی قبر بهش تلقین میکنن بهش میگن اسمع افهم ها تعلم ان الله تبارک و تعالی نعم الرب ان محمدا صلی الله علیه و سلم نعم الرسول و ان الائمه الاثنا عشر نعم الائمه. همین حرفا رو میزنن اونجا دروغکی میگن، فیلم میگه معلوم نیست خودش باور کرده باشه، ولی میگه یه وقتی دینا باور کردن مثلا اونایی که تو صف وایس بودن نون بگیرن باور کردن رفتن، یه وقتی دی اونی که تلقین میخونه خودش باور نکرده ولی مرده اونجا باور کرده، یعنی تا اونجا هم خدا ولمون نمیکنه، خیلی میخواد اینجوری این باوره رو وارد قلب ما بده. حالا خودمون میشینیم واقعا به خودمون تلقین بکنیم، تلقین بکنیم یا اگر خدای خوبی داری راستی خدای ما خوبه، قرار بود اصلا به ما هم گفتن یه خدایی که خودت دوست داری همون خدا رو خدای تو میخوای بکنی، چه جور خدای قشنگ تر بود من بگم، اصلا قشنگ تر از اینی که هست میشه؟ راستی عجب خدای خوبی. یه حرفا رو اول دروغکی آدم به خودش بزنه، چقدر خوب کار میکنه، چقدر مهربانه، چقدر مراقب منه، منو ول نکرده، چقدر زیبا داره به من رفتار میکنه، همین حرفا رو هی آدم به خودش بگه، هی تلقین بخونه به خودش، کم کم آدم باورش، یعنی با تصنعی اظهار رضا کردن و تلقین کردن کم کم آدم حالت رضای واقعی پیدا میکنه. اول کار حالا بله به زبان لاغل نگیم، قدیمیان میگفتن زبون بنده قلم پروردگاره ها، یعنی وقتی منفی بافی میکنی با زبونه تا اصلا اون چیز منفی میشه برای خودتی که اونو خرابش کرد. چرا زبونه تا به تلخ میچرخونی؟ چرا میشینی منفی میگی؟ چرا هی تو زندگی خودت میگردی یه عیبی پیدا کنی و عیبه رو مطرح کنی، یه نقصی یه کمبودی پیدا کنی؟ خب برو اون چیزی که هست نگاه کن. و اما به نعمت ربک و حد نعمت پروردگار خودت رو اظهار کن، نعمت هایی که داری اونا رو اظهار کن، شما برید نقیه این کتاب های روانشناسی که غربی ها نوشتن تو بحث اعتماد به نفس و بحث مبارزه با افسردگی، اینا همه حرفایی که ما تو دینمون به این روشنی داریم میگه، میگه برو بگرد نفعهای مثبت زندگی تو پیدا کن، برای خودت با زبون بلند هی تکرار کن. این حرفی شکر کردن همینه دیگه، میگه غیر اینه شکر همینه دیگه، ما نعمتهایی که خدا به من داده رو پیدا کنیم و به زبانش بیاریم و تشکر کنیم از خدا، تو خدای ممنونتم این استعداد خوب رو دادی، این حافظه قوی رو دادی، این چشم بینا رو دادی، این دست توانا رو دادی، این پای قوی رو دادی ها، این قلب سالم رو دادی، این رفیق خوب رو دادی، این همسایه خوب رو دادی ها، چیزایی که داده خدا اینا رو آدم یادآور بشه و تشکر کنه از خدا. این همون روحیه رو به آدم میده، آدم رو سر حال میاره، سرزنده میکنه، اون روح رضامندی رو در آدم ایجاد میکنه. و خدای نکرده اگه اون طرفش باشه خیلی زشته، خصوصا برای دوستای اهل بیت، برای کسایی که میگن ما مؤمنیم ما مسلمانیم. وقتی آدم یه قیافه افسرده یه گرفته یه دلخوره از زندگی تو اون میبینه، خودم چی بگه ها؟ چی بگه؟ وقتی این هر جا میشینه از کمبودهای خودش داره تعریف میکنه، آدم چی بگه؟ جز این بگه که بگه عجب خدای بی فکری، ببین بنده خلق کرده، این بنده شد تازه اونم قبول شده، ایمانم بشه برده، اصلا کاری به کاری نداریم، بدبخت بودش در جوی تنهایی تو در تو محرومی، یعنی آوروی خدا رو میبره این قیافه ای گرفته، این آوروی خدا رو میبره، آوروی اولیا خدا رو میبره، آوروی پیغمبر رو میبره، اهل بیت رو میبره، در عجب امام کنی این شیعه شه یه دست درش نمیکشه که این اقلا سر حال باشه، عجب امام بی فکر، آوروی امام رو داریم میبره. و با سیلی هم شده صورت خود سرخ نگه داره که آورو باشی برای خدا و اولیا خدا. فبنن کون زینن لنا و لا تکون شینن علینا، زینت باشید برای ما، یعنی یک کاری کنید این دست سر حال و پربهجت و پرسرور باشید که وقتی عبور میکنید همه بگم بابا عجب خدای خوبی داره اینا، ببین چی خندش رسیده این دست سر حاله، عجب اولیاء خوبی داره، چه خط به این رسیده پربار شده حسابی سر حال. کنو زینن بنا بلا تکنو شینن علینا، وقتی ما حالت دلخورد و افسرده و منفی با وجود زندگی میگیری شینی در واقع باعث برشکستگی خدا و اهل بیت. این که انشالله خدا حضورم شده با خودمون یه خود بر بریم، انشالله این حالت رضای تصنعی و تکلفی رو در خودمون ایجاد کنیم، کم کم خودمونم باورمون میاد و رضای واقعی میشه انشالله. امیدواریم به برکت ابو عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت اصحاب کرامش که جلوه های تام رضا رو در صحنه عاشورا به منصه ظهور گذاشتن و به برکت علی ابن مسرضا علیه السلام که تبلور رضاست، حقیقت رضاست اون حضرت، انشاءالله خدای متعال طعم شیرین شراب رضا رو به همه دوستان اهل بیت و دوستان این جلسه بچشونید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یک تذکر رو من ضروری میتونم خیلی مختصر عرض بکنم و بعد وارد بحث جدیدی بشیم انشاءالله. و اون نکته ایست که متاسفانه در طول تاریخ در پرداختن به این بحث رضا مورد در واقع اشتباه قرار گرفته و بد فهمی. این که ما میگیم نسبت به مقدرات الهی باید راضی بود، آنچه که خدای متعال از حوادث و رخدادها در زندگی ما پیش میاره باید با دل شاد و با آغوش باز به استقبال اونها رفت، و آنچه که از اوامر الهی و دستورات الهی در قالب احکام شرع، چه حالا اوامر فقهی چه اوامر اخلاقی که خدای متعال برای تربیت بندگان صادر فرموده، باید اونها رو هم با دل خوش و با شادمانی استقبال کرد و پذیرا شد و اجرا کرد. اینجا نباید این بحث ما خلط بشه با مسئله در واقع نوعی بی تفاوتی و بی عکس العملی در برابر رخدادهای زندگی و شرایط اجتماعی. خود مکتب عاشورا بهترین تبیینگر این واقعیته، در این اینکه رضا رو شما در اوج خودش در مکتب عاشورا می‌بینید،
اما ستیز با کفر و ظلم و فساد و بیداد رو هم در اوج خودش میبینیم. متاسفانه این کج‌فهمی پیش آمده، گروه هایی که به سمت عرفان و برداشت های معنوی و عرفانی گرایش پیدا کردن بعضن مبتلای به این کج‌فهمی شدن، یعنی گفتن دیگه هرچی پیش میاد ما راضیم دیگه، حالا تو سرمونم زدن راضیم، حقمون رو هم غصب کردن راضیم، آزادی هامون رو هم سلب کردن راضیم، فساد و تباهی رو در محیط ما منتشر کردن راضیم، دیگه مقدرات الهی همه رو هم پذیرم. و به این طریق از حضور تو صحنه مصاف و مبارزه با بدی ها، زشتی ها، پلیدی ها، ستم ها، بیداد ها خودشون رو معاف دانستن. کمان کسانی که گرایش های عرفانی داشتند و تو صحنه مبارزات اجتماعی هم حضور پررنگ و شفاف و قویی داشتند. صحنه عاشورا خوب نشون میده که راضی بودن به مقدرات الهی، اینکه ابا عبدالله فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، اینکه تو لحظه آخرش فرمود الهی رضان به قضائك، این روح رضامندی که از آغاز تا پایان تو صحنه عاشورا موج میزنه به هیچ وجه به معنی ترک کردن صحنه مصاف و مبارزه نیست. گرچه حالا شاید فرصت نباشه این بحث رو من به صورت مشروع باز کنم. بله، انسان هایی که اهل رضا نیستن، وقتی که فشار تو زندگیشون زیاد شد، وقتی که یه بیدادگری ظلم‌های پی در پی بر اونها روا داشت و قدرت بالایی هم داشت، به سادگی از پس او بر نمی آمدن، چه بسا اونها اسیر افسردگی‌ها، یأس‌ها و در هم فرو ریختن‌های روحی و روانی بشوند. اون کسی که اهل رضاست، اون چه که پیش میاد، چه حادثه شیرین چه تلخ، چه به دست انسان‌ها چه به دست عوامل طبیعی، همه رو کار خدا می‌داند. و چون خدا هم جمیل است، از جمیل جز جمال صادر نمیشه، جز جمیل صادر نمیشه. لذا اون چه که به دست انسانها خواه نیکان خواه بدان تو زندگی او رخ میده، همه رو کار خدا میدانه و همه رو هم با شادمانی استقبال میکنه. اما این به این معنا نیست که در برابر ظلم و ستم سکوت کنه. مثالی رو که برای بعضی از عزیزان تو کلاس‌های دانشگاه عرض کردم، همون رو یادآوری می‌کنم. ببینید، وقتی شما دچار یک بیماری هستید خدای ناکرده و به نزد پزشکی میرید، اون پزشک ممکنه داروی با طعم شیرینی برای شما تجویز کنه، ممکنه داروی با طعم تلخی. خب وقتی شما حسن ظنی به این پزشک دارید، اعتمادی به این پزشک دارید، او رو شخص حاذقی میدانید، او رو شخص با حسن نیتی میدانید، طبیعتاً دارویی رو که او مینویسه، چه تلخ چه شیرین، به سود خودتون میدانید، به نفع خودتون میدانید. داروهای او رو بدون جدا کردن شیرین ها از تلخ ها یک سره با روی باز و دل شاد استقبال میکنید، چرا که شفا و سلامتی خودتون رو در گروه اون داروها میدانید. هیچ وقت از این که اون پزشک داروی تلخی رو برای شما تجویز کرده، افسرده و مایوس و سرخورده و ناراحت نخواهید شد. مطمئنید که همون داروی تلخه که شما رو میتونه از شر این بیماری و از دست این گرفتاری نجات بده. لذا با شادی و با خوشحالی این که چنین داروی تلخی رو او برای شما در واقع تجویز کرد، در واقع از او استقبال میکنید. اما این به این معنا نیست که شما حالا همین فقط شادی و خوشحالی کار آخر شما باشه با این داروها. نه، اگر میخواید این داروهای سودمند نفعش در وجود شما ظاهر بشه، اگر میخواهید که بیماری شما درمان بشه، لازمش اینه که با این داروها طبق همون نسخهی که پزشک مقرر کرده رفتار کنید. اون داروها رو نه بر اساس ذائقه خودتون، که بر اساس تجویز پزشک مورد استفاده دقیق قرار بدید. اگر آمپولی رو گفته در رگ تزریق بشه، در رگ تزریق کنید. اگر دیگری رو گفته در عضله، در عضله. اگر شربتی رو گفته روزی یک قاشق مربا خوری میل کنید، همون مقدار میل کنید. اگر قرصی رو گفته مثلا هر سه وعده قبل از غذا باید خورده بشه، به همون صورت استفاده کنید. اگر میخواهید اون داروها تأثیر مثبتش رو در وجود شما بگذاره، لازمش اینه که طبق مشیت و طبق در واقع دستور اون پزشک شما با این داروها رفتار کنید. رخدادهای زندگی ما داروهای درمانگر روح و جان ما هستند، اما این داروها وقتی تأثیر گذارند، وقتی میتونن روح و جان ما رو درمان کنند، وقتی میتوانن ما رو به اون تعالی و تکاملی که خدا از رهگذر این مقدرات تکوینی میخواد ما رو به او برسونه، ما رو نائل بکنن، که طبق نسخه الهی با اونها رو برو بشیم. یعنی اگر ستمی هست، ببینیم خدا گفته با ستم چگونه رو برو شد. گفته با ستم بستیز، گفته در برابر ستمگر سکوت نکن، گفته انزلام پیشه نکن، ستم پذیر نباش. بنابراین به هیچ وجه نباید رضامندی از مقدرات الهی رو مقارن با بیتفاوتی و سکوت و ستمپذیری تلقی کرد. اگر میخواییم همون ظلمی که به دست این ظالم تو زندگی ما ظهور کرد و قطعا مقدر الهی بود که این اتفاق تو زندگی ما افتاد، مشیت خدا بود که چنین ظالمی سر راه زندگی ما قرار بگیره، اگر بخوایم این مقدر الهی که قطعا خیر ما در مواجه شدن با اوده که خدا پیش آورده، خیر او در وجود ما ظاهر بشه، تأثیر بگذاره، لازمش اینه که طبق نسخه الهی با این پدیده روبرو بشیم. نسخه الهی در روبرو شدن با ظلم و ستم مبارزه است، سکوت نکردنه، تسلیم نشدنه، ظلم پذیر نبودنه. خب من گاهی اوقات میبینم بعضی از مجالسی که حالا علاقه مندیه به اهل بیت علیهم السلام دارن، خب همین زیارت عاشورا رو یا زیارت وارث رو یا زیارات دیگر ابا عبدالله علیه السلام رو یا زیارات سایر ائمه علیهم السلام رو با یک شور و حال معنوی بسیار زیبایی میخونن. این که انی سلم لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، میخونن های های گریه میکنن، حال خوشی هم دارن، خوشا به حالشون. اما میدونیم چی داریم میگیم؟ میگیم انی سلمون لمن سالمکم. یا ابا عبدالله، کسی که در برابر تو تسلیم بود، کسی که با تو در صلح و سازش بود، من هم در برابر خواسته های او تسلیمم و با او با سلم و صفا و صلح رفتار میکنم. ولی انی حربون لمن حاربکم، با اون کسی که با تو جنگید می جنگم. خب این رو فقط برای گفتن و گریه کردن که نیامده در متن این زیارت، ای باید گزارش حال واقعی آدم باشه. فقط خوندن زیارت عاشورا که کفایت نمی کنه، باید عملا به جنگم تا این زیارت خوندنم راست باشه، دروغ گفتن به ابا عبدالله امام معصوم نباشه. نمیدونم واقعا چقدر به همین نکته دقت میکنم. گاهی اوقات من میبینم بعضی ها فقط به خوندن این عبارات بسنده کردن، در صحنه عمل اونها رو اهل مبارزه و حرب و در واقع ستیز نمیبینیم. خب این قطعا معنی این جملات که تو زیارات هست که امی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، مقصود این نیست که من با شبر ابن زلجوشن هزار و نمیدونم 2300 سال قبل می جنگم، اون که رفت تمام شد. در واقع شمر زمانه خودمون رو باید بگیم انی حربون لمن حاربکم، مقصود اینه، مقصود اینه. و خب حالا دیگه خود خودمون بسنجیم، اونهایی که خودشون به اهل عرفان و سیر سلوک و اهل دریافت‌های باطنی و نمیدونم احساس‌های معنوی لطیف عرفانی از دین و تشیع می‌دانند، خودشون رو در صحنه عمل یه محکی بزنند. همون یکی از ایراداتی که تو همون مقدمه این بحث درس‌های از عاشورا گفتم، اینجا یکی از مصادیقش ظهور کرد، یعنی دریافت تکبعدی از دین و از واقعی عاشورا که چیز غلطی است. به هر تقدیم، خب این تذکر رو لازم میدیدم عرض بکنم که خدای ناکرده عرایض من زمینه ساز چنون سوء برداشت و سوء استنباطی نشود. یعنی رضا رو مقارن با ستیز ببینیم، نه به معنای سکوت و سازش و بی‌تفاوتی. و اهل رضای واقعی در واقع مجاهدان واقعی هستند، مبارزان واقعی هستند، اسبشون هم ابا عبدالله الحسین علیه السلام.